بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تقریبا تمام شد و طبعا لمرحوم امام مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی و بسیاری دیگر از بزرگان این استعمال رو نه تنها ممکن بلکه واقع دانستیم. بحث خاتمه ای فقط بر این بحث هست و اونم که مرحوم آقای آخوند در کفایه یک بحث تفسیری رو در اینجا مطرح میکنن تحت عنوان بطون. در رابطه با قرآن شنیدید که میگن قرآن دارای بطونه، بعضی گفتن سبعت ابطون، برخی سبعین بطنا. در رابطه با این کتاب شریف گفتند آیات قرآن بطن داره. بطن ظاهرش همون لغت شکم، اما به معنای اینه که یک پشت سری داره، یک مفهوم دیگری غیر از مفهوم ظاهر از او استفاده میشه. بحث بطون یه بحث تفسیری است و نوعاً کتاب‌های علوم قرآن که متأسفانه تا چند وقت پیش بیشتر در میان اهل سنت رایج بود و ما کمتر در علوم قرآن مطلبی داشتیم، اما سال‌های اخیر، شاید دهه‌های اخیر، تلاش‌های خوبی شده، زحمات خوبی کشیده شده و کتاب‌های خوبی در این زمینه هست. اما خب مثل هر علم دیگری جای کار بیشتر و بیشتر داره. بحث بطون یه بحث تفسیری است و لذا باید در جای خودش در بحث تفسیر رو مطرح کرد و اونجا بررسی کنیم ببینیم آیا معنای این قضیه چیست. لکن روزی که وارد بحث اصول شدیم گفتیم که اصول علمی است برای استفاده در فقه و لذا قضایاش از جاهای مختلف و علوم مختلف ممکنه در اینجا مطرح بشه. همون بحث تقسیم علم و اینها رو که داشتیم یه بحثی گفتیم که وجود در دو قضیه، در دو علم، با توجه به اون تعریفی که ما از علم، موضوع علم و قضایای علم مطرح کردیم، امر بعید و قریبی نیست. لذا اگر در علم اصول بحث بطون مطرح میشه علارغم اینکه جای اصلیش در بحث فقه، علتش اینه که خب اگر بطون به معنای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشه، یعنی به این معنا باشه که چعن یک لفظ رو خدای متعال فرو فرستاده 70 معنا اراده کرده، در یک جمله معانی بسیار متعدد اراده کرده، خب پس معلوم میشه لفظون واحد استعمل فل معانی المتکسره. شاهد میشه که در اشرف کتب، در اتم بیانها، استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکنه و واقع شده. علت تبیین اون بحث در کفایه اینه، همین هم بهانه ای شده بعدن وارد این مقوله شدند، بسیاری بحث کردند تا جایی که مثلا بعضی اصلا وارد بحث تعویل قرآن و معانی تعویل و فروز مختلف این قضیه و این قضایا شدند که واقعیتش اینه این بحثا خیلی هم خوبه اما ربطی به اصول نداره. این که اولا بطول نیست چون هر دو معنا در عرض همه، اونا که میگن در طول میگیرن، مثلا حالا معناش میگن این مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان یا یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، این بحرین یعنی فاطمه زهرا و امیرالمومنین صلوات الله علیهما و اون هم یعنی امام حسن و امام حسین، این مثلا یه همچین سبکی ظهور ابتدایی رو کنار میذارم. ممکنم اصلا نه بطول به این معنایی باشه که شما میگی، یعنی این که در عرض هم باشه، چون خیلی تعلیم و تفسیر لفظ بطول مشخص هم نیست که حالا کدوم یکیش مد نظر دقیق عینه بوده، کالا روایات چه اشاره میکنیم. حالا گوش کنیم. مرحوم آقای حکیم درباره بحث از بطون در همین جا که میرسن در حاشیه که بر کفایه دارن یه قضیه رو نقل میکنن، قضیه خوبیست به درد منبر میخوره، اگر به درد دیگمون نخوره فایده ارشادی داره. میگن یه کسی بوده آخون ملا فتحعلی در عراق، حالا کربلا بوده یا نجف، و این مفسر بوده. اتفاق افتاده که سه تا از فحول نجف مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل، مستدرک الوسائل خب یه کتابیست، علت جمع اینه که صاحب وسائل خیلی از کتابها رو بهش اعتماد نداشته، یه سری کتابها رو قبول داشته ولی یه سری کتابها رو مثلا مثل فقه الرضا رو قبول نداره. این کتابایی که او قبول نداره مثل دعایم الاسلام مثلا قبول نداره، اینا رو که قبول نداشته اصلا ازش روایت نقل نکرده. صاحب وسائل از کتابهایی روایت نقل کرده که اون کتابها رو قبول داشته. حاجی نوری بعدن اومده و یه سری کتابهای دیگه ای رو اثبات کرده که اینا کتابهای خوبیه و اونها رو هم آورده، اینا رو به عنوان مستدرک وسائل آورده، این چیزی که در وسائل نیست در این هست. لذا چرا عنایت به وسائل، یعنی آنچه در وسائل هست و دیگه حاجی نوری نیورده، خودش نکته مهمی است، دوباره کاری نکرده. خب یکی مرحوم حاجی نوری که یک خاتمه‌ای بر مستدرک این بزرگوار داره که چاپ 9 جلده، خاتمه مستدرکش 9 جلده، بسیار بسیار فضل و علمیت او از اون خاتمه برمی. پس یکی حاجی نوری، دو آسد اسماعیل صدر، مرحوم آسد اسماعیل صدر که جد صدری ها میشه و به تبعی به نوعی هم جد ما هم میشه، این خودش از مراجع نجف بوده، بسیار هم ملا، یک شبهه عبائیهی در اصول هست که مرحوم آخوند هم یه اشارهی مرحوم آخوند حالا داره که در کفایه نمیدن ولی در اصول مطرح در بحث استصحاب قسم ثانی که اون شبه مطرح شده، شبه عباییه. و مرحوم آسد حسن صدر، این سه نفر میرن خونه ملا فتحعلی. این سه تا رو چرا اسم میارن؟ برای اینکه یه وقت بنده و امثال بنده میرن و میگن آقا اینا حسابشون با کرام الکاتبینه دیگه، مشکل ندارن، میرن هر کی بر هر چی بگه خوششون میاد. یه وقت سه تا از فهولی میرن که بالاخره دستی در کتاب و سنت دارن، تخصصی دارن. آخو ملا فتحعلی آیه شریفه و اعلموا ان فیکم رسول الله سوره حجرات رو میخونه، و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اطاعت بکنه خوشتون نمیاد، سخت براتون میشه، مشکل پیدا میکنید. ولكن الله حبب الیکم الایمان. تا آخر آیه. در رابطه با این آیه ایشون شروع میکنه به تفسیر و فقط هم در فراز حبب الیکم، یعنی خدا برای شما ایمان رو پسندید، دوست داشت شما ایمان بیارید. این قضیه رو که مطرح میکنه یه معنایی از این حبب الیکم میکنه که حرسه این بزرگوار میگن این معنا خیلی معنای خوبیه، عجیبه به ذهن ما نرسیده بود، بله این معناش معنا، اینم معنای لطیفیست. میرن فردا شب میان دوباره او میگه این حبب الیکم الایمان رو یه معنای دومی میکنه، یه معنای دومی ارائه میده که اینا میگن عجب این معنای خوبیه، چرا به ذهن ما نرسیده بود. تعبیر آقای حکیم اینه، میگه لما سمع اومن، وقتی این سه نفر از او شنیدند این مطلب رو، استوزهوح، یعنی او رو به وضوح پذیرفتن، گفتن هم مطلب خوبیه، واستقربوا من عدم انتقالهم الی. اینش مهمه، میگه اینا گفتن اه چرا به ذهن ما نرسیده بود. دقت کنیم، یه وقت مثلا یه بیت یا یه آیه شریفه است، مثل همین مرج البحرین یلتقیان، یه کسی میاد تفسیر میکنه میگه که این مرج البحرین یعنی صدیقه طاهره و امیرالمومنین. خب ممکنه آدم بپسنده بگه حرف درستی، ولی استعجاب نمیکنه چرا به ذهن من نرسیده بود. میگه خب این ظاهر ابتدایی که نیست، این معنای پشت معناش لذا باید از روایاتی چیزی گرفت. همینجوری هم کسی حق نداره بگه، حالا هر جای لغتی خوشش اومد هر چی دلش خواست بگه. نه مثلا یک کسی گفته بودن این کلب و خنزیر که گفته شده این از عقاید باطنی است، این اون شیخین هم دوتا اولیان، ولی اصلا این مراد این نیست، این نمیتونه اینجوری بگه. اینجوری یه وقت روایتیه، امام صادق میگه مرج البحرین این، خب میگیم درسته، اما اینی که هر کی بیاد راه رضا خدا خودش بره به سر از باطنیگری در میاره، یعنی همینجوری خودش بره به باطن قرآن بخواد در بیاره. پس نگاه بکنیم، یه وقت اینجوریه که شما یه معناییست که غریبه اما حالا به هر علتی میپذیرید، اما یه وقت میگه واستغربوا من عدم انتقالهم الی، اینا تعجب کردن چرا به ذهن ما نرسیده بودی مطلب این روشنی. شب دوم تموم شد رفتن، شب سوم اومدن دوباره همین حبب الیکم خوند، معنای سوم کرد، باز گفتن اه این چه مطلب روشنی بود چرا به ذهن ما نرسید. آقای حکیم میگه نقل تا 30 شب رفتند و این ملا فتحعلی این 30 شب 30 تفسیر از این آیه ارائه کرد و 30 معنا و هر 30 تا ظاهر بود، بعد نبود درش. تعبیر ایشون اینه، من عبارت آقای حکیم رو تو برگاهمون پایین سوردم داشته باشید، میگه وقد نقل الثقات لهذا المفسر کرامات. برای ملا فتح حدیر کراماتی رو نقل میکنن، نقلش هم نقل همینجوری نیست، ثقات نقل میکنن، چون دو چیز خیلی راحت نقل دروغ میشه. یک، کرامات برای کسایی که دوستشون داری، دو، بدی بر کسایی که بدو میاد ازشون. مردم در نقل این دو چیز بسیار سهل القولن. یه کسی که دوست دارن به راحتی کرامت نقل بکنن، به صرف احتمال منجز میدونن. از اون برم خدا نکنه به کی بد باشن. گفته بود اون که سید الشهدا روز عاشورا یه شمشیر که تکون داد 200,000 تا ریختن رو زمین. یکی گفت آقا آخه 200,000 تا با یه شمشیر، این گفت تو چیکار داری، بذار بکشه اینا رو دیگه، چرا اینا دفاع میکنه، بذار بکشه. این نقل قضیه در داستان یه وقته. حالا مثلا یکی میگه آقا ملا فتح علی آدم علاقه من بودن، یه ادعا بشتر. آقای حکیم زبان صادقی است، میگه برای من ثقات گفتن، همینجور نبود هر کی را رضا خدا بیاد بگه آقا سی شب. لذا حتی ایشون توی تعبیر سی هم دقت میکنه، میگه ما یقرب من ثلاثین یومن، حدود 30 روز، نه دقیقا هم نمیگه که یه عددی باشه. خب مفسر نبوده، حالا شاهدم نوشته، نه آخه تو کتاب مستد خاتمش معروفه. مرحوم میرزای نوری دو تا چیز ازش معروفه، یکی بحث تحریف قرآنه که فصل الخطاب داره، که یک حالا به هر حال یکی از چیزایی که رو پیشونی شیعه هم خورده، هیچ کاریش هم نتونن بکنن، همین کتاب این بزرگواره که قائل شده به تحریف قرآن، 1000 روایت جمع کرده داله بر تحریف، که البته جواب داره، جاش خودش هم جواب داده. اما که این هم یه داستانیست در این که بدونیم کلا سرمون نره، من سند مسند معنعن نقل میکنم که گفت یک کسی آمده بود از هند پیش مرحوم میرزای نوری، حاجی نوری، صاحب خاتمه، صاحب مستدرک و خاتمه طبیعته، و به ایشون گفته بود که آقا شما اینجا در نجف کارتون راحته، زندگیتون راحته، یک ما گرفتاریم در هند، اونجا شیعه و سنی با هم بحث داریم و شیعه سنی ها به ما میگن که اگر واقعا امیرالمومنین حقه، خب چرا اسمش تو قرآن نیامده؟ این شافعیش که همیشه بوده الان هم هست. جنوری میگه بله این هست و اینا، و میگه نه خب حالا ما اونجا الان مردم دارن گروه گروه از تشیع برمیگردن، اینجور وقتان برای این که تحریک بکنن شروع میکنن وسایل عاطفی کردن، آقا چه نشستی، گروه گروه دارن از تشیع میرن، هی تحریک عواطف میکنن، دین رفت، نمیدونن مردم اعتقادات شد. حاجی نوری میگه نه البته روایاتی هم هست که تحریفی شده. ایشون میگه اگر دستم به دامن دایی هست پیدا کن. میرم و سال آینده که میاد آجی نورین رو نوشته بهش میگاره، اینم مطلبی که بود. تا اینجا شادم میتونه خب بگه این اتفاقی افتاده و یه کسی گفته و یه کسی هم حالا اون اشتباه کرده، درخواست کرده، حاجی هم روایت ضعافی رو جمع آوری کرد. بعدها این تا اینجاش معروفه. این قضیه که من عرض میکنم این رو مسندن نقل میکنم، جایی هم شاید بر خودم نوشته باشم که از کی از کی از کی گفته بود که یکی از کسایی که میگه من در جلسه بودم که اینها آمدن پیش حاجی و رفتن، میگه من بعدها اومدم ایران و عراق اون وقت تحت مستعمره دولت عثمانی بود، میگه رفتم که در ترکیه استانبول امروز ویزا بگیرم، مجوز بگیرم بیام طرف عراق. در اونجا رفتم تو سفارت انگلیس به بهانه‌ای و وارد که شدم دم همون فردی که آمده بود و این کتاب رو گرفته بود اونجا نقش اصلی و محوری رو در اون سفارت داره. این گونه است که باید، نمیخوام بگیم حالا راست یا نه، احتمالش اینجور چیزا احتمال خوبیه، حواسا جمع باشه. معمولا برای این که انسانها رو تحریک بکنن به یک کارهایی بعضن در لباس کاتولیکتر از پاپ میان. هیچ وقت نمیان به شما بگن آقا بیا شما علیه دین یک چیزی بنویس، میدونه نمی نویسی، اما از شما ممکنه بر علیه دین بهره ببرن به اینکه چیزی رو از شما بگیرن که شما فکر میکنی به نفعه در حالی که به ضرره. تحریک میشن آدم ها. این گونه است که باید این قضایا رو به عنوان یک درسی حالا بهش توجه بکنیم یا حداقل احتمالش رو در نظر داشته باشیم. برگردیم، حاجی نوری بود و به این بحث رسیدیم. یه بحثه حاجی نوری، بحث خطاب، یکی هم بحثه مستدرک. اینم که حالا حاجی نوری ننوشته که در این نمیشه، بالاخره آقای حکیم داره میگه حدث بعض الاعازم برای من حدیث کرده، من شنیدم. این که بعیده، چون اون ننوشته، این که از عدم نوشته نمیشه.
آقا از اون رسیده دونه از حبب سی مجده آلی در بیاره و معدد نوری تحریف قرآن بنویسه و این قسمت چون ننویسه که ممکنه فضایل امیر الامون تو بطن هشتانش باشه، این ابعد هست.
نه ابعد نیست. خب بریم بحث خدا. اما در رابطه با بتون، خب آقا بتون یعنی چی؟ مرحوم آقای آخوند میفرمایند که این نمیتونه دلیل برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشه. چرا؟ برای این که شاید بحث بتون به نحو یک لفظ و دو معنا نباشه. ایشون دو راه ارائه میکنه، میگه شاید به نحو این بوده که وقتی شارع یا بفرمایید خدا، حالا ما که نمیدونیم تصور و علم خدا در این قضایا چگونه است، وقتی خدای سبحان یا جبرئیل یا هر نوعی که میومده این معنای اول رو تصور کرده، معنای دوم رو، معنای سوم رو، بطنهای مختلف رو تصور کرده، ولی لفظ رو در مقام استعمال در یکی استعمال کرده، بقیه معانی در ذهن شارع بوده اما اونی که یستعمل فیه یکیست. چرا آقای آخوند اینو میگه؟ چون آقای آخوند میگفت استعمال افناه، افنا هم فقط در یک معنای ممکن، در غیر اون نمیشه. اینو بخاطر این میگه. این یه راه، یه راه دوم، راه حل دوم از نگاه مرحوم آقای آخوند اینه که ایشون میگه ممکنه بتون لوازم صحبت باشه نه خود معنا. مثلا اگر من به شما گفتم از اینجا برخیز آب بیاور، این لازمش حرکت شماست، معنای ظاهری یعنی معنای مستعمل فی برخواستنه، اما لازمش حرکت کردنه. پس میتونید بگید یه بطنش حرکت کردن، لازمه دیگش سلامت پس بطن دیگهش سلامت. پس این مسائل میشه به این معنا باشه، میتونن بگن آقا از دیدگاه فلانی زید آدم سالمی است. چرا؟ چون بهش گفت برخیز. خب اگه مریض بود که نمیتونست بهش بگه برخیز. از دیدن فلانی زید آدم مثلا نظیفی است. چرا؟ به خاطر اینکه اگه نظیف نبود بهش نمیگفت آب بیار. آدم کثیر که نمیره آب بیاره که. سه، آقای فلانی آقای زید آدم سقه است. چرا؟ به خاطر اینکه اگه سقه نبود شاید میرفت اون آب رو پشت زر میریخت توش میآورد. پس اینکه بهش گفت برو آب بیار معنای سقه بودن هم هست. چهار، نشون میده آقای فلانی رفاقت دارن با هم، رابطه شون خوبه. چون ولی اگه رفاقت نداشت بهش میگفت اون میگفت آقا نمیرم بیاره خود تو سنگ روی یخ میکرد. این اینا رو بگیریم بتون، یعنی معانی لوازم کلام. وقتی میگه مثلا فرض بفرمایید اتقوا الله، یه معناش همون تقواست، یه معنای دیگه اینه که انسانها قابلیت امرپذیری دارن. از این دست مثال عبارت آخونده ببینیم. لعلک تتوهم ان الاخبار الدال على ان للقرآن بطونا سبعه او سبعین، اینا تدل على وقوع استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد فضلاً عن جوازه، ولکنک غفلت، غفلت کردی، ان انه لا دلالت لها اصلا علا ان ارادتها کان من باب ارادت المعنا من اللفظ. این اصلا از باب استعمال نیست. اراده معنا از باب اراده معنا از لفظ، اراده معنا از لفظ استعماله. بتون از باب استعمال نیست. پس چیه؟ فلعله دو تا احتمال آخون میده. کان به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا. این بتون رو اراده کرده در نفس خودش، لا من اللفظ، از لفظ اراده نکرده. گفتش که مثل این که شما میری مثلا بلا نسبت بلا نسبت دم یک مغازه ای تمام اون غذاهایی که وجود داره رو در ذهن تجسم میکنی، ولی در مقام تکلم یکیشو اسم میاری. پس لامن اللفظ کما ازا استعمل فیه، لفظ رو اونجایی که استعمال میکنن اینجوری نیست، بلکه به اراده انفسی. این یک ممکنم است. او کان المراد من البطون، ممکنم است مراد از بطون لوازم معناه المستعمل، معنای لفظ مستعمل فیه باشه، معناه المستعمل فیه لفظ، معنای لفظ باشه که لفظ در او استعمال شده. خب یکی میگه آقا این لوازم رو چرا ما نمیفهمیم؟ میگه ها لوازم دو دسته، یا لوازم بینن یا لوازم غیر بینن. لوازم بینم یا لوازم بین به معنی الاخصن یا لوازم بین به معنی الاخ. لازمه های بین به قسمه مردم میفهمن. همینقدر که مثلا اینه که من گفتیم آقا بلند شد بس معلوم میشه سالمه، بس معلوم میشه رفیقه، بس معلوم میشه ثقه است، از این دست اومد. اما لوازم غیر بین به خصوص اگه بعیده باشه، اینا اصلا قابل فهم نیست. باید حتما یک کسی بیاد اونا رو بگه، بگه آقا اینا لازمشه. لذا میفرماید و این کان افهامنا قاصرتن عن ادراکها. خب تمام. در رابطه با اینکه آیا ما روایاتی داریم که 70 بطن داشته باشه که مرحوم آقای آخون میگه، گفتن، من البته تتبع کامل نکردم، یه گشتی در این نرم افزارها زدم، اما ممکنه بازم با السنه مختلف باید تتبع کرد، اما گفتن اصلا 70 بطن نداریم. در رابطه با
هفت بطن هم گفتن ولو این که روایاتی هست ولی روایاتش غیر معتبره. اما اصل این که قرآن بطن دارد، این مطلب در روایات ما هست. دو تا روایت چه آوردن؟ با هم تیمونن تبرکن ببینیم. که
این روایت سبعین اومده
ولی
بعضی ها که گفتن نیست بخاطر این گفتن این سبع هست، سبعین نیست اشتباه،
یعنی این از تصریف بوده.
بله بله.
حالا این همیست دوستمون میگن که بوده، میگم تا اونجا که من دیدم نیست، ازا لفظ ظاهرن هم گذاشتیم که اگر تتبع کامل بکنن. حالا اگر شما قرار بود دیروز هم گفتید آدرسی چیزی پیدا کردی؟
جواهر
ایشون هم سبعین نقل کرده، روایت چم آورده،
ولی بیشتر اینها از کتاب اجازه بیان نقل کردن، این تفسیر قرآن اونم از احادیث مسندی مولوی نقل کرده که با هم هم اصل هم بودن،
یعنی از اون مسندش مولویه. نه این همون میرسه که نیست.
بله اعتقاد نداره.
نه آخه مولوی کتاب روایی نیست.
نه میدونم، ولی منظوری که از ایشون نقل کرده کتابش هست
قونویه، همین قونویه شاگرد. خب
این کتاب
ها غیر معتبر، یعنی در همین مثل همین که ایشون میگن دیگه، بتونی مثل تو مثنوی، مثنوی که روایت نقل میکنه. حالا آخه این که اصلا مثل جبر عملی باید باشه، بحث مثنوی و این جور دست کتاب ها، اینا کتاب‌های روایی نیست. حتی کتاب‌های فقهی روایت رو باید در جوامع روایی دید، یعنی که کسایی که برای روایت نویسی کتاب آوردند. ممکنه حالا میگه آقا می‌خواست قافیه رو درست کنه، البته حالا این دیگه خیلی بدزنیه با اون. ببینید جابر ابن مثلا حتی ممکنه 70 رو او به عنوان کسرت آورده، مثل هزار پا. این هزار پا که کسی نرفته پاهاشو بشماره، که لغت‌هایی هستن که دلالت بر کسرت میکنن، یکی از معانیشون کثیره، مثل هزار، مثل چهل، مثل خود 70، 100 تو روزگار ما. آقا چی 100 تا بودن، 100 تا فلان چیز. این 100 به معنای واقعا 100 نیست، یعنی زیاد. میگه آقا مثلا آقا 1000 تا 1000 نفرم بیان بگن ما گوش نمی کنیم. این نیست که حالا اگه مثلا 1001 بگن گوش میکنیم. این مراد اینه که یعنی هر چیز زیاد باشه. لغت 70 ولو این که در روایاتم باشه، تعبد رو لغت 70 نباید کرد. اینا معنای کسرته و چیزم نیست، خلاف ظاهرم نیست، یکی از ظهورات مجازی این لفظه که وقتی میگه ممکنه بیشتر از 70 تا باشه، یعنی میخواد بگه زیاد بوده. حالا روایت جابر رو ببینید. جابر ابن یزید جعفی قال سألت ابا جعفر عن شیء من التفسیر فعجابن، از حضرت سوال کردم حضرت جوابم داد. ثم سألت او عنه ثانیتن، یه بار دیگه از حضرت سوال کردم، فعجابنی به جواب آخر. این فکر کرده که عقب جلو شد، فکر کرده امام مثلا دفعه قبل چیز گفت دفعه بعد یه چیزی میگه. قلت و جلت و فدا کنت عجب تنی فی هذه المسئله به جواب غیر آزا قبل الیوم، من قبلا که اومدم چیز دیگه میفرمودی، چطور شد امروز جواب چی شد عوض شد؟ فقال، حضرت گفتش که جابر حواستو جمع بکن، بدون با کی حرف میزنی. ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله زهر وللزهر زهر، رو داره و روی رو، بطن داره و بطن بطن،
یا جابر لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. این رجال خب شامل نساء هم میشه، ابعد از عقول رجال از تفسیر قرآن نیست. ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء، اولش یه چیزه آخرش یه چیزه، و هاوه کلام متصل منصرف على وجوه، یه کلام متصله که به وجوه مختلف صرف میشه. روایت دوم هم ببینید، اون اول روایت رو بعدا خودتون میبینید که میفرماید که الان در شما روزگارتون خوبه، اما بعدا میاد از اون فقال از خط سوم از امام صادقه، از امام صادق ان آبایی ان رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. فقام مقداد ابن اسود فقال یا رسول الله، مقداد بلند شد گفتش که و ما دار الحدنه، دار هدنه که الان میگید وضع خوبه بعدن وضع میده چیه؟ قال حضرت فرمودن دار و بلاغ و انقطاع. الان بلاغ به شما میشه، مطلب بهتون میشه، منقطع از مشکلاتی. فاذا التبست علیکم الفتن، وقتی فتنه ها بر شما ملتبس شد، اشتباه شد، شقت اللیل المظلم، مانند شب تاریک، قطعی از شب تاریک، فعلیکم بالقرآن، برید سراغ قرآن. فانه شافع مشفع، مشفع یعنی شفاعتش پذیرفته میشه، به قرآن پناه ببرید. یکی از بزرگان دین به علالی اسمشو نمیگم، به بنده به علالی میگفت، حالا این همون مواردی که همون میگفت، حتما روزی 50 آیه بخونید، روزی 50 آیه قرآن مقید باشید بخونید. به علالی استفاده میکرد از متون دینی. فإنه شافع مشفع، شفاعتش هم پذیرفته میشه. و ماحل مصدق، این گزارش دهنده از بدی هاست که سخنش تصدیق میشه. یعنی اگر فردای قیامت قرآن شفاعت کرد، شفاعتش پذیرفته میشه. از اون ور اگه بدیتون رو گفت تصدیق میشه. و من جعله امامه قاده الی الجنه، کسی که او رو جلو انداخت، او قیادت میکنه، او رو رهبری میکنه، او رو میبره به سمت بهشت. و من جعله خلفه ساقه و لنار، هر کی مقدم بر قرآن شد یه ضرب سوق داده میشه به کجا؟ و هو دلیل یدل على خیر، اون دلیلیست، دلیل یعنی راهنما، دلیلیست که یدل على خیر سبیل، میبره شما رو به بهترین راه. و هوه کتابون فیه تفصیل، در قرآن تفصیل هست و بیان هست و تحصیل هست. و هوه الفصل لیس بالعزل، قرآن تمام میکنه قضایا رو، فصل الخطاب، عزل نیست، شوخی نیست، از اینجا شاهد ماست. و لهو زهرون و بطن، فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره عمیق یعنی زیباست و باطنه عمیق. این هم یکی از شواهدیست که قرآن دارای بطنه. خب یکی از معانی بطون فقط اشاره، سابقا یه بحثی داشتیم، بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی میتواند بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی باشه.
دیگه اشاره نمی کنم، بحثش بخوایم وارد بشیم دوباره خودش مفصله. این بحث واقعیتش اینه، جاش تفسیره. اگرم الان به اندازه یه جلسه مطرح کردیم به خاطر اینکه آقای آخون مطرح کرده و بزرگان دیگری هم طبعا للآخون مطرح کرده، ولی جای اصلی این بحث در بحث اصول نیست، به خصوص با توجه به این که ما پذیرفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا هم واقعه هم ممکنه همه گونه هست، لذا این به عنوان دلیل هم بر ما نیست. ما محتاج این نبودیم که دلیل قرآنی بر این مطلب اقامه کنیم، از راه های دیگه ثابت شد که یه همچین مسئلهی ممکنه، ممکنه، اما با همون قیدی که گفتم خلاف اصله، باید قرینه برش باشه. خب این تمام کلام. فردا دیگه ظاهرن فردا که شروع میشه اصل العله بحث، دیگه روز آخر بحث هاست. ما هم بحثمون رو اگر میتونستیم فردا و پس فردا بخونیم، منتها بخواییم وارد بحث مشتق بشیم دوباره بعد از تعطیلات محرم، لابد دیم که این بحث رو به نوعی دوباره مطرح کنیم. لذا بحث همونجا نگر میداریم. ایام محرم دوستان حتما تبلیغ میرن، بالاخره مراقب باشن جامعه ما به واقعا ارشاد مردم احتیاج داره، اما این ارشاد رو از دلهای خودتون هم و خودمون هم شروع بکنیم. انشاءالله بتونید این ایام رو اونگونه که مرضی سید شهداست به پایان ببرید. ما هم دعا کنید انشاءالله روز بعدی رو طبیعتا دوستان به اطلاع میرسونم.